بسم الله الرحمن الرحیم. دیروز وارد شدیم در بحث اصول لفظیه و اصالت و ظهور جهت سوم. و قبل از ورود به این بحث، بحث موضوع حجیت را مطرح کردیم. شاید در انتهای بحث جنبندی اون بحث را عرض نکرده باشم، یه استدراکی کنم، جنبندی رو ذکر کنم، بعد ادامه بحث دیروز. در بحث ظهور که موصوف به حجیت کدام ظهور است؟ آیا ظهور استعمالی یا ظهور جدی؟ مختار ما این شد که مجموعه هستش، اون مجموعه ظهورات استعمالیه و جدیه که در تنجیز و تعذیر اثر گذار است، اون مجموعه میشه منجز ما یا معذر ما. اینطور نیست که بگیم مثلا ظهور استعمالی حجته یا بگیم ظهور جدی حجته، بلکه مجموعه از ظهورات که در تنجیز و تعذیر اثر گذاره او حجته. اما موضوع حجیت یعنی بر چه کسی این ظهور حجته؟ بر چه کسی حجته که قرینه منفصله بر خلافش قائم نشده باشه؟ بر کسی که قرینه منفصله بر خلافش قائم بشه دیگه اون ظهور حجت نیست. و جزء دوم یا شرط ما عبارت از عدم وجود قرینه منفصله است و ما باید دائما وقتی که به ظهور میخواییم عکس کنیم باید عدم وجود قرینه منفصله رو احراز بکنیم، یا بالوجدان یا بالاماره یا بالاصل. اصلی نداریم، فقط منحصر میشه به وجدان و اماره. یعنی ما وقتی بر ما ظهوری حجت است که وجدان بکنیم یا اماره پیدا کنیم، بر چی؟ بر عدم وجود قرینه منفصله. اما نسبت به قرینه منفصله استقبالی اون دیگه لازم نیست. حتی اگر علمم داشته باشیم که در آینده قرینه منفصله خواهد آمد، وجود اون قرینه باعث نمیشه که این ظهور حجت نباشه. بله، این ظهور حجت نیز از باب علم به خلاف، چون اگر یک ظهوری داشته باشیم و شما علم دارین که این ظهور مراد متکلم نیست در این کلام بلکه غیر ظاهر مرادشه، خب معلومه که اون ظهور حجت نیست. بله بله دیگه، چون ظهور فرض کردیم منوط به قرینه متصله است، ظهور داره، ولیکن می دانم که متکلم ظاهر کلام رو اراده نکرده. مثلا این عنوان اسد ظهور داره در حیوان مفترس، ولیکن من می دانم، من خارجن می دانم که او این ظاهر رو اراده نکرده. بله، ظهور استعمالی نداره در این مثال، ظهور جدی هم نداره، به تبع ظهور استعمالی است. در مقام اخبار از رؤیت حیوان مفترس نیست. گفتیم در ظهور اثر نداره، بحث حجیتشه. گفتیم قرینه منفصله در ظهور نقشی نداره، اما حجیت ظهور بر کسی است که قرینه منفصلی وجود نداشته باشه و من باید عدم قرینه منفصله رو به وجدان یا به اماره احراز کنم. این خلاصه بحث ما در اون جهت ثانیه که پس ما یه موصوف داریم، یه موضوع داریم. موصوف مجموعه ظهوره و موضوع گفتیم در ظرفی حجته که قرینه منفصله وجود نداشته باشه و با وجود شک که در قرینه منفصله اون ظهور دیگه حجت نیست. خب از این جنبندی بگذاریم بریم وارد بحثی که شروع شده بود. گفتیم در جهت سادسه ما اصول کثیره لفظیه داریم، مثل اصالت الحقیقت، اصالت عدم القرینه، اصالت العموم، اصالت الاطلاق. رابطه بین این اصول با اصالت الظهور چه رابطه ای رو داره؟ قبل از اینکه وارد این رابطه بشیم توضیح دادیم اصول لفظیه قواعدی است که عقلا در باب محاوره عند الشک او عمل میکنند. مثلا اصالت الحقیقه، اصالت الحقیقه یعنی ظهور در معنای حقیقی. ظهور یعنی گفتیم چی؟ یعنی دلالت ظنیه. شما ظهور این جمله در اینه، ظهور این کلمه در اینه که متکلم این را استعمال کرده با توجه به معنای حقیقی. اما احتمالم میدیم که چیه؟ با توجه به معنای مجازی به کار گرفته. اصالت الحقیقه یعنی چی؟ یعنی عقلا قائلشون اینه که به این احتمال در این مورد اعتنا نمی کنن و با این لفظ معامله لفظی می کنن که استعمال شده در معنای حقیقی خودش، نه در معنای مجازی یا مجمل باش معامله نمی کنن. این میشه اصول لفظیه ما. خب نسبت بحث امروز ما، رابطه بین این اصول با اصالت و ظهور چیه؟ رابطه صغرا و کبرا رو دارن. یه دفعه شما میگین کل انسان جسم، یه دفعه میگین کل حیوان جسم. رابطه ال انسان و جسمان و ال حیوان و جسمان رابطه صغرا کبرا است. یعنی ال انسان و جسمون خود موضوعش که انسانه از صغریات چیه؟ ال حیوان هستش که موضوع در قضیه کبرا ما هست. ال حیوان و جسمون اینجا همینه. اصالت و ظهور، حالا این ظهور تارتن ظهور در حقیقته، تارتن ظهور در اطلاقه، تارتن ظهور در عمومه، تارتن ظهور در عدم تقدیر و امثال اینه. پس اصول لفظیه صغریات اصالت و ظهورن. یعنی اون یک کبرای کلیست که این شعب اون کبرا هستش. اصالت و ظهور اینطور نیستش. میدونین که همیشه کبرا خودش وجود مستقلی نداره. اینطور نیست که ما یک جای اصالت و ظهور داشته باشیم در اونجا هیچ اصل لفظی دیگری نداشته باشیم. اونجا یا اصالت الحقیقت، یا اصالت الاطلاق، یا اصالت العموم و امثال ذلک. خب الان میگم هنم متعرض میشم. خدمت شما عرض کنم که بر این مطلب دو تا استدراک لازمه. استدراک اول اصالت و عدم القرینه هستش. اصالت و عدم القرینه گفتیم معناش اصالت و عدم القفلت هستش. این دیگه از صغریات اصالت و ظهور نیست، بلکه این از مقدمات محققه ظهوره. خودش ظهور نیست، بلکه یکی از مقدماتیست که ظهور متقدمه به اونه. اونم فقط در اصالت عدم القرینه. اما اصالت عدم الحذف، عدم التقدیر، عدم الاستخدام نه. اون همه از صغریات اصالت و ظهورن. الا اصالت عدم القرینه که از صغریات اصالت و ظهور نیست، بلکه از مقدمات، یکی از مقدمات محقق چیه؟ اصالت و ظهوره. که اونم برگشتش به اصالت عدم قفلته. اصالت و عدم القرینه از صغریات اصالت عدم القفلت. این اصالت عدم القفلت بسیاری از اصول عملی و لفظی به این اصل برمیگرده. مثلا قاعده فرا، قاعده تجاوز، اصالت و صحه، اصالت و عدم القرینه، تمام اینها از صغریات چیه؟ اصالت و عدم القفله هستن. نه اصالت و عدم القفله ظهور نیست، احتمال میدین متکلم قرینه ایره میخواسته ذکر کنه و قفلت کرده، یا ناقل قفلت کرده. این محقق ظهورشون اگر قرینه میبود، اگر قرینه بود دیگه ظهور در عموم شکل نمیگرفت. ظهور در عموم وقتی شکل میگیره که قرینه نباشه. نه قفلتی که میگیم غیر از حزله، اون قسیم اخبار و انشا حزله، اما قفلت دیگه قسیم اخبار نیست. یعنی در مقامی که بوده بیانیه مطلب بوده قفلتن خطا کرده، شرطی یا مانعی را رعایت نکرد. پس بنابراین اصالت و عدم القفلت برگشتش به اصالت و ظهور نیست. لذا در کلمات آیه صدرم اگر دقت کرده باشین ایشون قائل بود که اصالت و ظهور و اصالت و عدم القرینه دوتا اصل مستقلن، هیچ کدوم به دیگری بر نمیگرده. این یک استدراک. استدراک دوم، گاهی وقتا در بین علمای اصول اصالت و ظهور به معنای حجیت، یعنی معنای منجزیت و معذریت میاد. وقتی میگن ظهور اصله یعنی ظهور حجت، یعنی ظهور منجز و معذره. پس مرادشون از اصالت و ظهور حجیت و ظهوره، یعنی منجزیت و ظهور، یعنی معذریت و ظهور. اگر به این معنا اراده بشه اون اصول لفظی از صغریات اصالت و ظهور نیستن دیگه. مثلا اصالت الحقیقه، اصالت الاطلاق، اصالت العموم دیگه از صغریات اصالت و ظهور نیستش. چرا؟ خوب دقت کنیم. الان امروزم تکرار کردم در موصوف به حجیت مجموعه ظهوراته، اما وقتی میگیم اصالت الحقیقت یکی از ظهورات، اصالت الاطلاق یکی از ظهوراته. میدونید که اجزاء حجت دیگه حجت نیست. مثلا میگیم اجماع حجته. اجماع حجت یعنی مجموعه این فتاوا میشه حجت، اما تک تک این فتاوا دیگه چیه؟ حجت نیست. شهرت مثلا میگیم حجته. شهرت یعنی چی؟ یعنی مجموعه این فتاوا که به حد شهرت رسیده، این مجموعه حجته. اما فتوای زید چی؟ تک تکشون دیگه حجت نیستن. میگیم خبر مستفیض حجته. خبر مستفیض خبریست که لااقل سه راوی داشته باشه، سه ناقل داشته باشه. تک تک این خبرها حجت نیست، اما مجموعه این سه تا خبر چیه؟ حجته. پس اگر گفتیم اصالت و ظهور به معنای حجیته، دیگه اصالت الحقیقه صغراش نیست. چون اونی که حجته عبارت از مجموعه ظهورات دخیل در تنجیز و تعذیره، اما اصالت الحقیقه یکی از اون مجموعه است، عضوی از اون مجموعه است، جزئی از اون مجموعه است. جزء الحجت یا عضوی از حجت دیگه حجت نیست. این دو نکته هم پس باید توجه داشت که اصالت و ظهور به معنای قاعده ای که روی رجا و الیه اندش شک اونا میشن صغریاتش، یا اصالت و ظهور به معنای حجیت بگیرین یعنی منجزیت و معذریت، دیگه اصالت و اطلاق دیگه منجز ما نیست، اصالت و عموم دیگه حجت ما نیست. ببینید در ما نحن فی غیر ثقه گفتیم کلامش حجته، در نه اینکه غیر ثقه فقط در باب اخبار. مثلا اگر غیر ثقه آمد گفت که من مثلا اموال فلانی رو من دزدیدم، یا آمد گفت من به فلانی بدهکار نیستم، بهش میگیم تو خبر ثقه تو حجت نیست از خودش. چرا؟ ظهوراتش حجته، ولیکن وقتی میگیم ظهوراتش حجت یعنی حجت اقتضایی است، یعنی کی به فعلیت میرسه که سائر اینم بیاد. اگر مراد شما اینه که این حجیت اقتضایی داره، نه حجیت اقتضایی نداره، جزئی از حجته، خود حجت نیست، ظهورش حجته ولیکن حجت اقتضاییه. فقط یه حجت دیگه وساقت خودش نیست، خبر سقنی نیست، و الا به ظواهر کلامش عکس میکنیم. مثلا اگه کسی آمد گفت که امام به من فرمود تو واقعا آدم فاسقی هستی، قولش حجت، با اینکه ضعیفم هست. اما اگر آمد گفت که مثلا امام فرمودن نماز جمعه واجبه، این قولش دیگه حجت نیست. گفتیم ما هیچ ظهوری نداریم که منجز یا معذر باشه، مجموعه است که منجز یا معذر. میدونم شما اونجا که میگیم حجت ظهور، اینه حجت اقتضاییه، یعنی حقیقت حجت اقتضایی نیست، جزئی از حجت اقتضاییه، فرقه. در ظهور حجت اقتضاییه، وساقت اینا حجت اقتضاییه. یعنی چی؟ یعنی این ظهور کی منجز میشه؟ یعنی قابلیت تنجیز رو داره، به شرط که مخبرش ثقه باشه. جزء حجیت دیگه، خودش حجت اقتضایی نیست، جزئی از حجت اقتضاییه که عبارت از اون مجموعه ظهور. رابطه کلی و فرد، کلن کبرا و صغرا، یادتون باشه همیشه رابطه بین کبرا و صغرا رابطه کلی و فرد، یا جزئی، کلی و جزئی، نه رابطه کل و جز. اگر رابطه کل و جز باشه ما صغرا و کبرا نداریم. نه، اصالت و ظهور که میگیم رابطه کلی و فرد هستش، یعنی این از صغریاتونه به معنی حجیت نگرفتیم، به معنی اصل گرفتیم. شما به دو تا معنا اشکال میکنیم. به معنی حجیت رابطه کبرا صغرا نیست، به رابطه قاعده عقلای رابطه کبرا صغرا است، به دو معناست. این اون مجموعه تک عضویه، اون اشکال نقض نیست، چون سرش اینه که اون مجموعه در اونجا یک عضو پیدا کرده. یعنی اگر فرض کردیم که، خوب دقت کنید، ما اگر در داخل این اتاق یه نفر فقط باشه، مجموعه انسان‌های موجود در این اتاق یه مجموعه داریم که زید باز مجموعه نیست، زید فقط زید تو این اتاق، اشتباه نشه، زید داخل این اتاق است، غیر از زید هیچ کسی نیست. اما مجموعه انسان‌های موجود در اتاق زید نیست، زید عضوی است در اون مجموعه. مجموعه میتونه تهی باشه، مجموعه میتونه یک عضو داشته باشه، مجموعه میتونه اعضاء کثیر داشته باشه، و مجموعه میتواند بی نهایت عضو داشته باشه. تک عضویت، عضو ریجخ مجموعه نمی کنه، همیشه عضویست از مجموعه. این مثلا تو ذهنم بود دیگه، نخواستم خیلی به اصطلاح به نحوه حاشیه رفتن و به اشکال از جنابی تو ذهنم بود. خب پس بنابراین در ما نحنفی اصالت و ظهور اگر به معنی قاعده لفظی بگیریم میشه رابطه کبرا و صغرا، اگر به معنی حجیت بگیریم میشه متباینه. هازا تمام الکلام فی الجهت الثالثه. الجهت الرابعه، بحث ادامه بحث، تفصیلاتون فی حجیت ظهور. در بحث حجیت ظهور گفتیم اصل حجیتش محل اختلاف نیست، یعنی حجیت فی الجمله محل اختلاف نیست. اما کثیری از علماء ما مفصل شدن، تفصیل دادن، گفتن مثلا بخشی از ظهورات حجت نیست، بخشی از ظهورات گفتن حجته، تفصیلات عدیده ای رو دادن. عمده این تفصیلات سه تا تفصیله و اهم این تفصیلات تفصیل سومه. اما خب از سومی شروع نمیتونیم بکنیم، چون اگه شروع کنیم میشه اول، لذا اینه که از تفصیل اول شروع کنیم تا برسیم به اهم تفصیلاتی که داده شده. از تفصیل اول، تفصیل بین المقصود بالافهام و غیر المقصود بالافهام، به بعضی از بزرگان گفته شده، نسبت داده شده، گفتن که ظهور وقتی حجت است که چیه؟ نسبت فقط به شخصی حجت است که مقصود بالافهام باشه، اما ظهور نسبت به غیر مقصود بالافهام حجت نیست. خوب دقت کنید، مثلا کسی داره با زید سخن میگه، زید رو مخاطب قرار داره با او صحبت میکنه، این ظهور کلامش فقط بر زید حجته، اما این ظهور کلام بر غیر زید که داره گوش میده حجت نیست. حالا یا اینکه شخص متکلم از حضور او بی اطلاع از حضور امر، یا نه اصلا مطلع هست ولیکن سخن خودش رو متوجه زید کرده، داره با زید سخن میگه. گفتن آقا ظهورات بر مقصودین بل افهام حجت، بر غیر مقصودین بل افهام حجت نیست. بعدم نتایجی گرفتن، مثلا بعضی آمدن گفتن که یکی از سغرایاتش قرآنه، گفتن آقا قرآن مجید اصلا برای مردم نازل نشده، برای معصومین نازل شده. خب وقتی که برای معصومین نازل شده باشه، لذا برای غیر معصومین حجت نیست، فقط معصومین که مخاطب قرآن بودن اونها حجته. یا مثالهای خیلی رایجش این کتب علمیه، مثلا وقتی یک کسی کتاب کفایه رو می نویسه، کتاب فلسفی می نویسه، کتاب فقه می نویسه، مخاطبینش در این کتاب کیه؟ عالمان هم دیگه، عالمان به فلسفه و اصول و فقه. در واقع این کتاب رو داره برای عالمان اصول می نویسه، برای توده مردم نمی نویسه. لذا ظهورات این کتاب فقط بر علما حجیت داره، اعتبار داره، اما توده مردم که مخاطب نبودن به این ظهورات، فاقد اعتباره. این تفصیل اول. قائلین برای این تفصیل دو وجه ذکر کردند، وجه اول و وجه دوم. وجه اول این بوده که در سیره عقلا گفتن اصلا در سیره عقلا فقط اونی که ثابته حجیت ظهور است نسبت به مقصود، اما نسبت به غیر مقصود این سیره ثابت نیست. باز خوبه که نگفتن این سیره موجود نیست، گفتن ثابت نیست، یعنی خیلی جزمی حرف نزدن، گفتن اصلا ثابت نیست اندل اغلا که ظهور حجت باشد بر غیر مقصود بالافعا. این وجه اول. وجه دوم چیه؟ گفتن آقا ما همیشه این احتمال رو میدیم که بین مقصود و بین متکلم چیه؟ یک قرائنی هست که این قرائن باعث میشه که جناب متکلم بر اساس اون قرائن سخن میگه، یعنی یه اصطلاحاتیست، یه قرائنیست که بین متکلم و مقصود هست. اون مثلا وقتی میگه که فلانی مثلا چی بگیم، این الفاظ کنایه هست بین مردم، مثلا میخوام بگن فلانی مثلا عقل درستی نداره، مثلا تعابیر رو به کار میبرن که هیچ کی متوجه نمیشه مگر کسی اون اصطلاح رو بدونه. مثلا میگن شیرین مغز، میگن مثل که فکر کنگش دارم در بعضی میگن آدم شیرین مغزیه. خب شما هیچ کسی متوجه نمیشه شیرین مغز چیه، جز مثلا ظهوری نداره، اما او متوجه میشه که چیه شیرین مغز، یعنی مشکل داره. خلاصه عنایت کردی، این احتمال دائما هست که قرائنی باشه بین متکلم و مقصود بالافهام، و با وجود این احتمال ما دیگه نمیتونیم به این ظهورات اخذ کنیم. قبل از اینکه وارد نقد این دو وجه بشیم، راجع به این وجه دوم توضیحی رو باید عرض کنم. این وجه دوم دو احتمال درش هست. یه احتمال هستش اینه که با توجه به احتمال این قرائن، این ظهور دیگه حجت نیست. خب اگر مراد این باشه که این ظهورات با احتمال این قرائن حجت نیست، این وجه دوم به وجه اول برمیگرده، یعنی حجیت این ظهور اندل اقلا نیست یا ثابت نیست. احتمال دوم اینه که مراد اونه که با وجود این احتمال ظهور منعقد نمیشه. ما وقتی احتمال میدیم، این وقتی یه کلامی میگه بر اساس اصطلاح خودش، بله، یه آقای بود همیشه به افراد میگفت این آدم بسیار با سوادیه، مرادش هم از سواد سیاهی قلب بود، این آدم بسیار سنگدل بیرحمیه، این فقط رفقاش میدونستن که این یک ذم بزرگیه. اون طرف فکر میکرد خیلی مدحه، چون به میگفت فلانی آدم بسیار با سوادیه. خب این سواد به معنای دانش نبود، به معنای سیاهی بود، و مخاطب میفهمید که با سواد یعنی چی، یعنی آدم شقی قصیل القلب. آره، خدمت شما عرض کنم که اگر مراد اینه که ما با وجودی این احتمال ظهور شکل نمیگیره، اگر این احتمال باشه، این اولا وجه دوم به وجه اول بر نمیگرده، ثانیا این تفصیل در ظهور نیست. این در واقع قائل میشه که در غیر من قصد ظهور منعقد نمیشه، تفصیل اینه که ظهور منعقد بشه و حجت نباشه. پس در واقع وجه دوم رو باید بذاریم کنار، بریم سراغ وجه اول. چرا؟ چون وجه دوم بنابر یک احتمال به وجه اول برمیگرده، و بنابر یک احتمال دیگه چیه؟ تفصیل در ظهور نیست. میخواد بگه آقا غیر من قصد اصلا ظهور نداره کلامش. خب این خلاف وجدان هستش که ظهور محقق میشه، ولو این احتمالم هست، اما ظهور هست. پس بریم عمده سر وجه اول که میگفت سیره در سیره عقلا ثابت نیست. این وجه اول هیچ مناقشه ای نمیشه کرد الا برخلافش ادعا بکنیم که نه، از سیره قطعیه هستش. شاهد بر مثال توی دادگاه ها محاکم هم دیدیم، میاد شخص شهادت میده، میگه من اون روز شنیدم از پشت دیوار که زد داشت به عم میگفت که اموال او رو من دزدیدم، خودم شنیدم این آقای زد داشت به عم میگفت اموال فلانی رو من سرقت کردم. این میشه شهادت علیه برکی بر زید. خب با اینکه این مقصود بالافهام نبود، چون اگر میدونست یه نفر دیگه هست این حرف رو نمیزد، آیا این مسموع اندر اقلا؟ بگه بله، من گفتم اموالش من سرقت کردم، منتها من مرادم از اموال اعتقاداتش بود، عقایدش بود، یعنی من عقیده او رو فاسد کردم و خراب کردم، مسموع اندر اقلا. من وقتی گفتم اموال، قصدم از اموال، اموال حقیقی بود نه اموال مجازی، مال دنیا نبود، همون اعتقادات بود، من منشأ فساد اعتقادات او شدم. اینا قطعا مسموع نیست، این درش تردیدی نیست که در سیره اقلا هر کلامی که بشه به کلام به ظهورش عکس میشه، چه مقصود باشه چه مقصود نباشه. در کتب تاریخ ببینید این همه نقل قول ها هست اتفاقا، یا این همه روات نقل روایت میکنن، در حالی که اون نقل قول ها اون راوی و ناقل اصلا مقصود بالافهام نبوده. میگه من در فلان مجلس بودم، زید به عم این مطلب رو گفت، و ما به اون مطلب استناد میکنیم بر له یا علیه متکلم. میگه در خدمت امام بودم، امام این مطلب رو به زراره گفت و ما بر اون کلام اعتماد میکنیم و به ظاهرش اخذ میکنیم. پس اینطور نیست در سیره عقلا، قطعا اینه که به ظهور کلام اخذ میشه ولو غیر مقصود باشه. لذا اینا که گوش وای میسن یا نه اتفاقی میشنون مطالب ره، یا در جایی بودن و طرف مطلع نبوده، فکر کرده این خوابیده یا فکر کرده گوشاش نمیشنوه، دقت کردیم؟ آره، لذا اون حرفا رو زده، شهادت میدن و شهادتشون هم مقبول واقع میشه. از کجا میگیم؟ میگه امام به زراره داشت میگفت. از کجا فهمیدین که مقصود به افهام امام همه؟ از کجا میدونین که واقعا در این جمله بله حکم واقعی رو میگفته اما مقصود به افهامش زراره بوده؟ میگه امام یه روزی به زراره میفرمودن و منم اونجا حاضر بودم. به زراره فرمودن کذا و کذا و کذا. شاید بین امام و بین زراره یک قرائنی بوده. نگفت که من بودم و زراره هم بود و امام فرمود. امام داشت به زراره میفرمود. شک نمی کنید؟ میگه من یه روز پشت در بودم، دیدم امام داشت به زراره میگفت یا زراره کذا و کذا و کذا حرامون فی الشریعه. من قرار وارد اتاق نشده بودم. خب این قولش حجت نیست؟ تردید نکنید که قولش حجته. ها؟ نه، من قصد افهامه هم نه اینکه مراد اونی که مقابل انسانیسته. ما گاهی الان یک کلماتی رو میگیم، فرض کنید بنده الان اینجا که مباحثه دارم با شما میکنم، اصلا مقصود به افهام من شما فقط نیستین، هر کسی ولو باشه که اتفاقا این مطلب رو مستقیما یا غیر مستقیم، یعنی از صدای من بشنوه یا نقل قول من بشنوه. فردا کسی تو خیابون به من ببینه بگه این چه مطلبی بود اونجا گفتی، بگم شما بودی، بگه نه من نبودم، بگم شما که مقصود به افهام نبودی. حتی در اونجا اگه قبول کنه که مقصود به افهام نبوده، باز اعتراضش به من وارده. البته میگم اون مقصود به افهام هست، حتی اگر نباشه، بگم شما که این کلام من که علیه من نمیتونه حجت بشه، چون شما که مقصود به افهام نبودی که. نه، مقصود بالفهم اهم از مخاطبه. الان شما مخاطب منید اما مقصود بالافهام اهم از شما هستش. از کجا میدونیم که مقصود بالافهام امام زراره و غیر زراره بوده؟ اما راوی داره به من میگه امام به زراره فرمود. بس چه معنا مقصودش؟ مقصود بر افهام یعنی کسی که من اصلا تفهیم و مفاهمه با اوست. پس چه معنا اگر معنا بکنیم همه انسان ها این همه میشن مقصود بر افهام؟ دو نفر دارن صحبت من، شما پشت در هستین، اطلاع هم نداره، شما مقصود به افهام میدن در این مثال؟ این مشکوکه. خواهد بگوشم مشکوکه در نزد عقلا حجت یا نه؟ اگر در مورد شک حجت، معلومش اصلا معنای حجت در ظرف شک، معناش که اون قسمش اگر معلوم بشه باید حجت باشه. نه، میخوام بگم شما در مثال میگید اونا تعمیم دادن، ولو کسی که در مجلس هم باشه شامل بشه، حالا پشت در، شما پشت در بودین، دیدین که امام داره با زراره این مطالب رو میگه و شما برای ما نقل کردین، آیا این کلام حجت ظهورش یا نه حجته؟ هازا تمام الکلام فی تفصیل الاول. ان شاء الله جلسه آینده وارد میشیم در تفصیل ثانی، ظن برخلاف. الحمدلله رب العالمین.